سلام، این 24مین قسمت از پادکست موسیقی آرت باکسه که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویر این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های محمد رضا درویشیه که درباره زندگی نامه، تحصیلات و سالهای انقلاب با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
خب اسمم محمد رضا درویشیه، متولد 25 مهر 1334 است. در شیراز کار موسیقی رو از 10-11 سالگی شروع کردم با نواختن ویولون در شیوه ایرانی. خانواده من اساسا اهل هنر نبود، خیلی مثلا تصادفی بود. یکی از افراد خانواده من در یه تعطیلات تابستانی من رو برد به کلاس ویولون اداره امور تربیتی شیراز که من مثلا این 3 ماه تابستون سرم گرم شه. بعد من دیگه مدرسه‌ام که شروع شد ول نکردم دیگه. اون سازم هم قرضی بود، مال اداره امور تربیتی آموزش پرورش بود، دیگه هم پسشون ندادن. این مون تا سالها دیگه پیش من. بعدش خودم رفتم کلاس پیانو ثبت نام کردم دیگه از جیب خودم. بعدش هم باز همین اداره امور تربیتی ما رو خواست برای دستجات موزیک نظام نوجوانا. توی اونجا خود به خود پای سازه بادی وسط اومد و ترومپت و ساکسیفون و نمیدونم ترومبون و اینجور چیزا زدن. اونجا تو مسابقات مختلف شرکت میکردیم. ما رو یه مدتی تو دوره محصلی بودن، توی مسابقه برنده شدیم. ما رو یه اکیپی از محصلای سراسر ایران یه دوره 45 روزه به اتوبوس بودن اروپا تا دیپلمم گرفتم. هیچ سابقه موسیقی هم تو خانواده من نبود. خانواده من از هر دو سمت مادری و پدری اجداد من تو کار صوفیگری بودن. این فامیلم که روی من مونده درویشی به همین خاطره. بعدشم که سال 53 من کنکور دانشکده هنرهای زیبا گروه موسیقی دادم و کلن دیگه آمدم تهران و دیگه به شکل حرفه‌ای مشغول کار موسیقی شدم تا سال 57 قبل از انقلاب که درسم تموم شد. دیگه افتادیم تو جریانات انقلابی و یادمه که 2-3 تا بورس تحصیلی من داشتم. یکی چون شاگرد اول شده بودم تو دانشگاه تهران، بورس خود دانشگاه تهران رو داشتم. اون موقع هنوز شاه بود، چون من خرداد 57 درسم تموم شد. منطقه رسم بود که دانشجوهایی که در هر دانشکده شاگرد اول می شدن باید می رفتن شرفیابی با همون لباس های مخصوص فارغ التحصیلی و اینا. خب اون موقع افکار ما انقلابی بود و اینا، طبعا ما نرفتیم. چون نرفتیم اون بورس دانشگاه تهران از ما گرفتن. خب اینا همه از طرف من موجب خیر و برکت شد. یک بورس دیگه یک دانشگاهی بود اون موقع به نام دانشگاه فارابی که بعدن مجموعه دانشگاه فارابی و دانشکده هنرها تزیینی و یک دانشگاه دیگه اینا در هم ادغام شد، مجموعه شد دانشگاه هنر. یه بورس دیگه هم از طرف دانشگاه فارابی من داشتم، اون هم خود به انقلاب و منحل شد. این دو بورس مال آمریکا بود. من چون کار میکردم در کانون پرورش فکری، یک بورس هم خانم لیلی ارجمند که مدیر عامل کانون پرورش فکری بود، چون خوب کار میکردم در کانون پرورش فکری، یک بورس هم برای ژاپن به من دادن. خود دولت ژاپن یک سهمیه هایی رو میداد، این بورس مال ژاپن بود. گفتم من نمیرم اصلا، داره تو کشور انقلاب میشه، من میخوام تو کشورم بمونم. اینا همه باعث برکت شد اصلا برای من. اگه من میرفتم معلوم نبود که چی در میاد از رو. همچنان که خیلی ها رفتن از همکلاسی های من، از استادای من، یه جور دیگه شدن اصلا. اصلا به یه مسیرهای دیگه افکارشون، موسیقیشون، حاصل زندگیشون یه جور دیگه شد. این انگار تقدیرم هم این بود که در کشور خودم بمونم. استادام همه خیلی خوب یادمه. اگرچه موسیقی رو با موسیقی ایران شروع کردم، یعنی ویولون ایرانی میزدم و اون موقع کتابای مرحوم ابوالحسن صبا رو میزدم، اونطور تو دانشگاه با موسیقی غربی وارد شدم. از همون سال اول شروع کردم به آهنگسازی. خب اون موقع فضای دانشگاه فضای خوبی بود، یعنی هم استادای خوبی در زمینه موسیقی ایرانی، یعنی منظورم موسیقی دستگاهی ایران بودن، هم استادای خوبی در زمینه موسیقی غربی بودن. مثلا استاد خیلی از سازها استاد خارجی بودن که تو ارکستر سمفونیک یا ارکستر اپرا کار میکردن. مثلا فرض کن آقای ملک اصلانی هم استاد پیانو بود، خانم لوست دلین استاد پیانو بود، خانم پری برکشی استاد پیانو بود، دکتر هرمز فرحت بودن، مهدی برکشلی بودن، اینا استادای ما بودن، مرحوم محمد تقی مسعودیه بودن، اینا هر کدومشون مثلا یه وزنه هایی بودن، مرحوم پرویز منصوری بود، مثلا توی ردیف نورعلی خان برومند بود، اصغر بهاری مثلا برای یه تخصص کمانچهان بیومد، آقای شجریان گاهی سری میزد. یعنی ساعت اساسا مخصوصا تو اون سالهای بین مثلا 53 تا 57 یک دوره طلایی بود، دهه 50 تا شروع انقلاب. الان هم که شما نگاه بکنین تمام فعالین اصلی و کلیدی موسیقی فارغ التحصیل همون دوران هم. نه بعدش نه قبلش، از آقای لطفی گرفته خدا بیامرز تا پرویز مشکاتیان، تا همین آقای داوود گنجه‌ای، تا کامبیز روشن روان، تا حسین علیزاده، تا داریوش طلایی، تا هوشنگ کامکار، کسی که همین الان مثلا جز فعالین اصلی موسیقی هم، همه فارغ التحصیل های همین 4-5-6 سال هم. بعدش خود مثلا یه چند سالی به انقلاب فرهنگی برسم که باز شد، چیز خاصی از توش بیرون نیومد. قبل از سال 50 سالها گروه موسیقی دانشگاه تهران بود، چیز خاصی باز از توش بیرون نیومد. این سالها یک سالهای طلایی بود به خاطر در واقع جمع شدن یک ترکیب خاصی از استادای خبره، هم در موسیقی دستگاهی و هم در موسیقی غربی. مثلا من یادم استاد رهبری داشتم، مرحوم حشمت سنجری. بعد حشمت سنجری دیگه مشغله داشت، پسرش فرشاد سنجری میومد به ما رهبری درس میداد. یه استاد دیگه من داشتم، تیبور پستای، رهبر ارکستر اپرا بالت بود، یه جوون امریکایی لهستانی الاصل بود که من پیشش آهنگسازی دودکافونیک هم کار میکردم، خصوصی میرفتم خونهش. یا مثلا دوت مرحوم روبی گرگوریان، آهنگساز قدیمی که 1924 کلن از ایران رفت بوستون، شاگرد پرویز محمود بود، یعنی شاگرد 3-4 نسل قبل از ما، اینو دعوت کردم به دانشگاه تهران. این یک موقعیت بود برای آدم های تشنهی مثل من. خب اینا بعدش که نبود، قبلش هم نبود، که امروز تک و توک از اون استادا زنده است. فقط مثلا دکتر هرمز فرهد در دوبلین ایرلند جنوبی زنده است، آقای شاهین فرهد الان زنده است، آقای پژمان زنده است، همشون رفت. اینی که شما فرمودین که یه خاطره از بچگی بگو، من قائل به گذشته نیستم. البته خاطرات کهنه تو ذهن آدم بیشتر میمونه تا اینکه بگی مثلا دیشب چی خوردی. آینده دارم که ما خبر نداریم چه اتفاقی میفته. من قائل به لحظه. اگر این لحظه رو بنویسی یه چیزی میمونه برای آینده، اگر ننویسی این لحظه ابدیته. پس بخشی از افکار و عقاید و ایده های ما اساسا میپیونده به ابدیت، اصلا امکان ارجاع دیگه نداره. من لحظه تولدم یادمه دیگه، چی رو توضیح بدم، کجاش رو توضیح بدم؟ خب هیچ کس قبول نمیکنه، هرچی بیشترم توضیح بدم کار خرابتر. چون من معتقدم انسان حتی اگر 30 ثانیه زندگی بکنه، تو 30 ثانیه میتونه عاشق بشه. عاشقی حتما نباید 18-20 سالش بشه. حتی یک دقیقه هم زندگی بکنه، تو اون یک دقیقه میتونه عاشقی کنه. ذهن ها امروز خیلی پیچیده شدن. حرفای روان براشون ثقیل شده. چون بی خودی ذهنشون پیچیده شده. حرفای روان براشون ثقیل شده. من میگم یه بچه‌ای که یه روزشه میتونه عاشق بشه. میگن این بابا دیوونه. دیوونه شده. چرند. خب بریم. من از همون دوران دانشکده نواختن ساز رو کنار گذاشتم به نفع آهنگسازی. ساز یک مقوله است، آهنگسازی یک مقوله است. این دوبار رو نمیشه با هم پیش برد، چون هر کدومش تمام وقت میخواد. یا باید نوازندگی حرفه‌ای کرد یا باید آهنگسازی حرفه‌ای کرد. الان هم که شما نگاه بکنید میبینید که کسانی که آهنگسازی حرفه‌ای میکنن دیگه ساز رو حرفه‌ای نمیزنن. نمیشه. اونی هم که ساز حرفه‌ای می‌زنه آهنگسازی حرفه‌ای نمیتونه بکنه. من از همون سال دوم سوم دانشکده اساساً نواختن هر نوع سازی رو گذاشتم کنار. تو خود دوره دانشکده ستار هم دست گرفتم، مدتی هم ستار زدم، مرکز حفظ و احیای موسیقی می‌رفتم پیش آقای طلایی، هم قبل و بعد از انقلاب یه دوره می‌رفتم پیش آقای داروش پیرنیاکان ستار می‌زدم. اون به خاطر موضوع دیگه بود، نه به خاطر اینکه ستارزن بشم. هیچ وقت من علاقه خاصی به نوازندگی نداشتم. اون برای این بود که دستم روون بشه تا یه حدی که بتونم توی سری کار آهنگسازی که میکنم دستم رو پدای ساز روان بشه، نه به خاطر نوازندگی و اینا. من از همون سال 54 شروع کردم به کار آهنگسازی. اون موقع مدیر گروه موسیقی بود خانم پری برکشلی بود، الان در پاریس فکر میکنم باشن، دختر مرحوم مهدی برکشلی. رفتم بهشون گفتم من ساز دیگه نمیخوام بزنم. بهشون گفت خب پس چیکار میخوای بکنی؟ گفتم آهنگسازی. گفت چیزی تا حالا نوشتی؟ گفتم بله کلی چیز نوشتم. گفت بردار بیا. بردم بهشون نشون دادم، گفت باشه من با معلم یا معلمای ساز صحبت میکنم، نمرتو بدن دیگه. از همون موقع از سال 54 شروع کردم به آهنگسازی. یه سری قطعات هم مینوشتم که میبودم اداره رادیو میدون عرق ضبط میکردم و اون ضبطاش هم ندارم، همونجا میمون. نوتاش رو دارم و اینا. حتی سال 57 هم پایان نامه دادم. این پایان نامه قرار بود که سال 58 ارکستر سمفونیک به رهبری فرهاد مشکات بزنتش، که خب انقلاب شد، اصلا تشکیلات به هم ریخت و منتفی شد و مون. کار تحقیق روی موسیقی نواحی ایران رو از سال 58، یعنی از بعد از انقلاب من شروع کردم. مربی موسیقی بودم، ابتدا اصفهان، پنجشنبه و جمعه ها میرفتم اونجا تو کتابخونه های کانون پرش فکری درس موسیقی میدادم. بعد منتقل شدم تهران، تو دو سه تا کتابخونه از جمله کتابخونه پارک نیاوران درس میدادم. بعد شدم مربی آموزشی، یعنی درس میدادم به کسانی که میخوان مربی موسیقی بشن. بعد یک ارکستر بزرگی درست کردم، متشکل از بهترین مربی‌ها و بهترین شاگردایی که فارغ التحصیل شده از کلاس‌ها. یک ارکستر بزرگی درست کردم که بارها هم توی اون آمفی‌تئاتر سرباز کاخ نیاوران قبل از انقلاب کنسرت دادیم که رهبر ارکستر من بودم، که آثار خودم مثلا آقای اسماعیل تهرانی یا دیگران رو با اون ارکستر من و آمفی‌تئاتر سرباز رهبری کردم و اجرا کردم و اینا. تا اینکه انقلاب شد. انقلاب که شد مرکز موسیقی کانون پرش فکری رو بستن. تا سالهای سال یه مدتی بعد از انقلاب دانشگاه تهران درس میدادم، تا اینکه انقلاب فرهنگی شد و همه دانشکده ها باز شد. آخرین جایی که باز شد گروه موسیقی دانشگاه تهران بود، که من دیگه علاقه چندانی اساساً به تحصیل تو دانشگاه نداشتم، تا اینکه یک دوره مجدداً از من دعوت کردن، هم در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و هم در گروه موسیقی پدیس دانشکده هنرهای زیبا تا دیگه دیدم که من دیگه جام اونجا ها نیست. گروه موسیقی یا دانشکده موسیقی که تو حوزه کاری من هست دیدم شده صلواتی، یعنی هر کی به هر کی یه مش لیوان چیدن، هر کسی میاد ازش میخوره و میره. به این معنی یعنی صلواتی. حدود 20 سال پیش از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر آمدم بیرون و حدود 12 سال پیشم از گروه موسیقی دانشگاه تهران. از سال 58 هم که سفرهامو به مناطق مختلف ایران شروع کردم، کماکان ادامه دارم. خب من زمانی که دانشجو بودم، فضای دانشگاه یک فضای رادیکالی بود. سالهای قبل از انقلاب به طور طبیعی رادیکالیزمی که تو فضای دانشگاه بود در شکل کلی دو جور رادیکالیزم بود، یک رادیکالیزم مذهبی بود، یک رادیکالیزم چپ بود. خب من از همون سالهای اواخر دوره دبیرستانم تو شیراز بیشتر مثلا متمرکز به رادیکالیزم چپ بودم. خب بعدم که اومدم تهران، طبعا محیط دانشگاه خب محیط بازتری بود نسبت به محیط دبیرستان و اینا، خب این یه مقدار بیشتری در من تقویت شد و اینا. در کنارش ما درس‌های مختلفی داشتیم با مرحوم دکتر داریوش صفوه و ایشون توصیه‌های زیادی میکرد در مطالعات منابعی راجع به تصوف. من هم حالا مثلا تو سنین فرض کنین 20-21 سالگی شروع کردم هم به یه سری مطالعاتی که راجع به تصوف بود، هم روی تاریخ فلسفه غرب، هم روی مارکسیسم. اینا شد یک آش شلوغ قلمکار تو ذهن من، تو ذهن مثلا یه آدم 19-20-21 ساله. و کار موسیقی هم که شلاقی میکردن، مثلا میشد شبی 3-4 ساعت میخوابیدن، خیلی کتاب میخوندن. تا اینا اومد و اومد و اومد و اومد خود به انقلاب. تو انقلاب طبعا اون بخش مطالعات صوفیانه به طور خود به خود رفت کنار، چون اون جو انقلابی اساسا فرصت اینو اندیشه رو نمیداد دیگه. اون بخش در واقع فلسفی مارکسیستی مقدار اوریان شد و اینا تا یه چند سالی، و اونم که تنشین کرد من شروع کردم به سرعت رفتن به سفر. حقیقتش نه به دنبال موسیقی، به دنبال خودم، چون گم شده بودم اصلا میان این همه اندیشه های پراکنده و نیم جویده. فرصتی نداره یه جوون 21-23 ساله که بشین رو همه اینا مطالعات عمیق بکنه، که همش نیم جویده بود و من گم شده بودم. دیدم تنها راهش اینه که من بزنم به سفر، برم ببینم تو کشور خودم چه خبره. اون سالا حتما یادتون جلو دانشگاه میرفتین، جر و بحث و کتککاری بود، این بساط به اون بساط میپرید، بساط رو میریخت به هم. تو میدونا میرفتین جنگ و فوش و کتککاری بود. من ول کردم رفتم یه مدتی سفر که خودم رو پیدا کنم. بعد رفتم ببینم که اصلا آدمیزاد تو این مملکت معنیش چیه؟ آیا همه کشور مثل اونی هست که ما مثلا تو خیابونای اصلی و میدونای اصلی تهران میبینیم؟ یا مردم تو این کشور دارن زندگیشون رو میکنن؟ دیدم نه، مثلا ما انگار یه ماسک زدیم به چهرمون یا یه عینک زدیم به چهرمون، اساسا دنیا رو انگار داریم یه رنگ دیگه میبینیم، یه جور دیگه میبینیم. مردم دارن زندگیشون رو میکنن، حالا برخی بدتر برخی فقیرتر، اون داره کشاورزیشون میکنه، تو تهران موسیقی رو حرام میکنن، مردم دارن با سازدهان عروسیشون رو میگیرن، اصلا گوش نمیدن به قوانینی که تو تهران تصویب میشه. هم مردم میخوان عروسیشون رو بگیرن، رقصشون رو بکنن، هم اون نوازنده کسب و کارش اینه، با پول در بیاد تا زندگی، کار دیگه بلد نیست، مرغداری هم بلد نیست بکنه، کشاورزی هم بلد نیست. دیدم اونا دارن کار خودشون رو میکنن. دیدم زندگی جریان داره، هر جا بشر هست زندگی جریان داره، هر جا انسان هست موسیقی جریان داره. حال این وسط چهار تا نوازنده کتک میخوره، زجر میکشه، سازش تو کلش خود میشه، همه اینام هم هست به خاطر بیخردی بعضی از آدم های زورگو. این اوغلا هستن که باید دست اینا رو کوتاه بکنن، اوغلا هستن که باید طراحی اداری جامعه رو انجام بدن. آدم زورگو که فقط بلده بزنه کله خود کنه، اوغلا باید مهار کنن اینها. حالا بعد از انقلاب اتفاقات خیلی ناراحت کننده ای در زمین موسیقی افتاد. نوازنده رو کتک میزدن، سازاشون رو میشکستن. به تدریج چون خب کار من موسیقی بود، زندگی موسیقی بود، خود به خود به سمت موسیقی ها گرایش پیدا کردم. بعد از مدتی کم کم یه واکمن با خودم بردم، کم کم یه واکمن با خودم بردم، شروع کردم بزنم، کم کم یه ضبط حرفه‌ای تر، یه اوهر داشتم با خودم بردم، شروع کردم به ضبط و اینا. کم کم با سازمان های دولتی وارد مذاکره شدم، مثل صدا و سیما، مثل حوزه هنری، که با امکانات بیشتر با ماشین شروع کردم به کار حرفه‌ای تر. بعد چند تا فستیوال بزرگ برای حوزه هنری انجام دادم، مثل هفت و رنگ، مثل آین و آواز، مثل موسیقی حماسی ایران. این هم بزرگترین فستیوال هایی بود که اصلا در طول تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب نداره، اساسا برگزار شد و آثاری ضبط شد از آخرین نسل این خونیاگرا. مثلا در فستیوال موسیقی حماسی تمام رقص‌های مردانه ایران رو ما آوردیم روی صحنه، تمام رقص‌های مردانه که دیگه تموم شد، اون گروه ها همه متلاشی شدن، اون استاد بازیگرا همه مردن، تک و توکشون زنده. اینا مال سال 76، یعنی میشه 19 20 سال پیش. نمیدونم چرا منتشر نمی‌کنه. آیین آواز همینطور 350 تا استاد هنرمند آوردن، بهترین خواننده های ایران. هرچی آیین تو ایران بود من آوردم رو صحنه. 80% اونا همه الان مردن. اون مال سال 73 بود. ما یک موضوعی به نام خلاقیت داریم که این باید روز صحبت بشن. خلق کردن با کشف کردن این دو مقوله مختلف. از دید من هنر خلق کردن نیست، کشف کردنه. هنرمند چیز رو خلق نمی کنه. خلق در حوزه بشر نیست، خلق در حوزه حضرت وجوده. هنرمند کشف میکنه، مثل دانشمند که کشف میکنه. پس تا اینجا هیچ تفاوتی بین هنرمند و دانشمند نیست، یعنی هیچ تفاوتی بین هنر و علم نیست. اما علم در صدد چیه؟ علم در صدد پیدا کردن و کشف قوانین طبیعته. هنرمند در صدد کشف قوانین طبیعت نیست، هنرمند در جهت کشف قوانین خیاله که این خیال رو تبدیل بکنه به یک واقعیت. این واقعیت یا میشه موسیقی، یا میشه سینما، یا میشه نقاشی، یا میشه یک تندیس. من بارها این مثال رو زدم، اینجا هم تکرار میکنم. شما 10 تا صخره بذارین جلوی 10 تا مجسمه‌ساز، از توش 10 تا تندیس مختلف در میاره، چون 10 تا خیال مختلف داره. به میکلانج میگفتن تو مجسمه سازی؟ میگفت نه، من سنگ تراشم، من مجسمه نمیسازم، من سنگ تراشم. این مجسمه تو صخره هست، من بیرونش میارم، زوایدش رو حذف میکنم. میگفتن خب پس اینو تو ساختی دیگه. میگفت من نساختم، این بوده توش، من زوایدش رو حذف کردم، آوردمش بیرون. میگید نه، یه صخره دیگه بذاریم بغل جلو دست یه سنگ تراش دیگه، از توش یه چیز دیگه در میاره. هر کسی یک نوع خیال داره، به تعداد آدم ها خیال وجود داره. تو موسیقی هم همینطوره، صدا در طبیعت وجود داره، باید بگردی پیداش کنی. از طریق خیاله. حالا هر آهنگسازی یه جور خیال میکنه، پس صدای مختلف در میاد. پس آیا هر خیالی موجب خلق یک اثر هنری وارسته میشه؟ حتما نه، بستگی به دو عامل داره، یکی ذات، یکی چگونگی آموزش و پرورش و تربیت. حالا ما اگر بخوایم درصدی قائل بشیم، چقدر به ذات ارتباط داره، چقدر به تربیت و آموزش و اینا ارتباط داره؟ به نظر من بخش عمدش به ذات مربوط میشه، بخش کمترش به تربیت و آموزش و پرورش و خانواده و اینکه استادت کی باشه کی نباشه و اینا ارتباط داره، ولی بخش عمدهش به ذات ارتباط داره. همچنان که در همون دوره مثالی از دانشگاه که من برای شما مثال زدم، مثلا 1300 رو فرض کنید 50 تا 57 7 سال 7 تا 20 نفر دانشجو اونجا بودن، همشون که پرورده نشدن، که 10 تاشون 8 تاشون پرورده شدن، اونایی که ذات ویژه تری داشتن. پس من اولویت رو به ذات میدم، در حالی که اون امکانات و استادا و اینایی که عرض کردم در اختیار همه بود، هر کسی به اندازه مایش تونست بگیره. دریا هست، تو چقدر میتونی سیراب شی ازش؟ اون استادا برای همه بودن، شما چقدر تونستی بهره بگیری؟ به اندازه ظرفیتت، به اندازه ذاتت تونستی بهره بگیری. یک ذات اگر که توی محیط مناسب قرار بگیره، اون حرکت جهشی میشه، میشه آتش، میشه آتش، جهشی میشه، جهشی میشه، جهشی میشه. یک کسی که اون ذاتو نداره، بذاریدش پیش سقراط هم چیزی از توش در نمیاد. من با پرویز مشکاتی همخونه بودم، 54 بود یا 55، یه خونه داشتیم توی کوچه تو خیابون بهبودی، خیابون آزادی. شبا اون آپارتمان دو تا اتاق داشت، یه حال داشت، یه اتاق مال پرویز بود، یه اتاق مال من. تا صبح کار میکردیم، میدیدم یه مضراب خاصی اومد، میرفتم در اتاقش رو میزدم، میگفتم بزن دوباره، میزد، میگفتم این نیست. همین الان زدی دوباره، میگفت اینه، میگفتم نیست، میگفت اینه، میگفتم نیست. یادش میاد تو بدایی چیزی زده بود، یادش میاد. من این اتاق بغل داشتم کار خودم میکردم، گوشم به این اتاق بغل بود، میرفت دوباره میشد ساعت 2-3 صبح، دوباره میدیدم یه مضراب عجیب زد، دوباره میرفتم دستشو میزدم، میگفتم اینه که زدی بزن، میگفت اینه، میگفتم نه، میگفتم اینه. گفتم خب برو یه واکمن بخر، اینا ضبط بکن، اینا مضراب عجیبیه، مضراب مثلا متداول نیست تو داری میزنی. حالا اون وقت چند سال شد، مثلا 20 سال شد، بعدم 20 سال ما همسال بودیم. بعد میرم میخرید یه واکمن خرید، یه نوار 60 دقیقه میذاشت توش، این مثلا از 8 شب شروع میکرد مثلا تا 5 صبح یه نوار زد میکرد، بعد یادش حتی میرفت پشت رو کنه، نیم ساعت زد میشد، این استوب میشد، این همجور مشغول زدن بود. نمیتونه که یه کسی بذاره بغل دستش که این نوار پشت رو کنه، نوار جدید پوست بکنه بذاره توش، که نمیشه. وقتی که کسی تو عالم خودشه نمیشه دیگه. خب این مضراب اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، که آخرش شد مثلا یه تکنوازی که دور معاصر تو سنتور به خودش ندیده. حالا هرچی بگی ضبط کن، بدا هست، در لحظه است.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت اول تا سوم مصاحبه تصویری با محمد رضا درویشی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت 25م که هفته آینده منتشر میشه، محمد رضا درویشی درباره موسیقی فیلم و فعالیت در ارکستر با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir